السلام عليكم يا أسلام الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه وأفضل بريته حبيبنا وقبيبنا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إنسان موجودي گاهی می‌بینیم فرشته‌ای در روی زمین راه می‌رود. این هذا الا ملک کریم و گاهی شیطانیست مجسم و ظاهر، شیاطین الانس و الجن، و گاهی این انسان بهیمه است و یکی از حیوانات، و گاهی دیگر انسان سبو است و درنده، و گاه دیگر انسان همه اینها و موجودی مرکب از همه این عناوین. در ابحاث گذشته راجع به بعدی از ابعاد انسان یعنی بهیمیت او اجمالا سخنی گفته شد و اینک جملاتی مربوط به بعد سبوعیت انسان که انسان چه سبوعیست و چه درندهیست، و اگر انسان این بعد خودش را تقویت کند و جنبه سبوعیت خود را بگیرد و برود تا به کجا میتواند منتهی شود. پیداست انسان در هر بعدی که وارد شود موجودی است که گویا نهایتی ندارد. اگر بعد ملکی او تعقیب شود از فرشته ها برتر خواهد بود، و اگر بعد شیطانیش را تعقیب کند همچنین، و اگر در بعد بهیمیت بخواهد قدم بزند از همه بهیمه ها بهیمتره، و در بعد سبوعیت نیست همانند سبوع نیست و سبوعهای رسمی و حیوانات درنده نیست، خیلی برتر و کاملتر در سبوعیت خواهد بود. از یک بعد انسان بعد سبوعی اوست و درندگی او. این صفت در انسان به صورت صفت غضب ظهور پیدا می کند. صفت غضب صفت سبوعیت انسان است. درندگی انسان در این صفت ظاهر می شود. علاوه علمای اخلاق غضب را یکی از صفات نفسانی انسان و سبوعی انسان می شمارند و غضب یکی از اخلاق درونی انسان است و از ملکات درونی انسان است که خداوند در این موجود شیعاور این صفت را به ودیعت نهاده است. غضب صفتی است گاهی ممدوح و گاهی مذموم. این نکته را باید توجه کرد. غضب صفت مطلق نیست، یعنی اگر بگوییم غضب مطلقا نیکوست درست نگفته ایم، و اگر بگوییم غضب مطلقا بد است و نکوهش شده و زشت صحیح نگفته ایم. غضب تا ببینیم غضب این صفت، صفت درونی انسان که انسان را به حرکت در می آورد و فعالیت می بخشد، آیا این صفت در کجا نفوذ و در کجا زشت؟ غضب تا چه حدش نفوذ یا زشت است؟ و غضب به کی و نسبت به چه کسی انسان غضب کند؟ و غضب روی چه انگیزه‌ای و برای چه انسان غضب کند؟ با ملاحظه این قیودات برای انسان مطالبی روشن میشه. گاهی غضب از صفات زشت و حرکت بر طبق این صفت سبوعیت محض است و گناه، و گاهی این غضب و این صفت از صفات حمیده می شود و بر طبق این صفت حرکت کردن بسیار نیکو و پسندیده. پس باید ببینیم غضب در کجا و برای چه انگیزه‌ای و به چه مقدار. اگر انسان غضب کند در مقابل کاری که خلاف مرضی الله است، غضب کند در مقابل مخالفت الله، میبیند الله در دنیا مخالفت میشود، فرمان الهی انجام نمیگیرد، احکام الهی عملی نمیشود، قرآن الهی مورد اعتنا واقع نمیشود، حق مسلمان زد، حق گروه از بین می رود، حق کشوری زایع می شود، حدود الله اجرا نمی شود، اطاعت خدا انجام نمی گیرد، معصیت الله انجام می شود، خدا اطاعت نمی شود و شیطان معبود واقع شده است. در چنین مواردی است که غضب نیفوست و هر انسانی لازم است در این مرحله از این صفت خدا دادی خود استفاده کند. اینجاست که انسان باید غضبناک شود، اینجاست که انسان باید عصبانی شود، اینجاست که انسان باید حرکت کند و حمله کند و گاهی بزند و گاهی بکشد و کشته شود. اینجاست که اگر ببیند انسان خدای اطاعت نمی شود، احکام پروردگار انجام نمی گیرد، اینجا از مواردی است که باید غضب کرد و مؤمن در این موارد ساکت نمی نشیند. غضب مؤمن در یک چنین کانالهایی قرار می گیرد و مؤمن در یک چنین مواردی از این صفت غضب استفاده می کند و غضب در یک چنین صورتی بسیار پسندیده است و خدا در نظام عالم یک چنین صفتی را قرار داده که در چنین مواردی از او استفاده شود. و اگر در یک چنین مواردی از غضب استفاده نشد، اون انسان قلیل ایمان، انسان ناقص است، انسان کم اعتقاد است. ولذا ما میبینیم کیف انبیا با اون حل، با اون دانش، با اون صبر که دریای دانش بودند و دریای علم بودند و دریای صبر و تحمل و حل، اما وقتی که در برابر طغیان‌ها قرار میگیرند اونچنان حرکت میکنند، قیام میکنند، جهاد میکنند، ناراحت میشوند. در آیه شریفه در باره هود پیامبر این جمله را می نویسد: وقتی که هود وارد میان قومش می شود و ملت خود را ملتی منحرف می بینند و عیاش می بینند و مطیع خدا نمی بینند، تابع هواها و شهوتها می بینند، سه آیه در اینجا از زبان حضرت هود وارد شده، خطاب به آنان که دولت مردان وقت بودن، عیاشان صاحبان زر و زور بودن، چنین آیه وارد شده، خطاب می کند: اتبنون بکل ریع آیتن تعبسون و تتخذون مصانع لعلکم تقلبون و اذا بطشتم بطشتم جبارون. ای ملت، ای قوم من، این چه روش و رویه شما دارید؟ شما ساختمان های بسیار عالی در جاهای مرتفع و شمال شهرتون درست میکنید. تبنون به کل ریعین آیه ریع جای مرتفع را گویند و آیه ساختمانها و بلندی که نشانش از همه جا پیداست اطلاق می شود. تبنون به کل ریعین آیه، اما به چه منظور؟ تعبسون، هوسرانی می کنید. فلزا اسلام دستور داده اگر یک طبقه ساختمان برای شما کافیست و طبقه دوم را برای هواها و ریاها انجام بدید، طبقه دوم در میان آتش است. به اسلام جلوگیری کرده است. پیامبر بزرگ هود می‌فرماید لعن‌تعبسون، شما دارید بازی می‌کنید، هوسرانی می‌کنید. اون چنون برمی‌آشوبد در مقابل صاحبان زر و افراد تشریفاتی، میگوید شما این بازیتون محکوم است، من علیه شما قیام میکنم. و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، شما استخرها درست میکنید که برای 200 و 300 سال دوام داشته باشد. برای بازیهای خود چنین عمل را انجام میدهید تا بالاخره میرسه به این جمله و اذا بطشتم بطشتم جبارین، وقتی که شما غضب می کنید، گرفتار می کنید، عقل می کنید، می خواهید کسی را به کیفر برسانید، جباریت و دکتاتوری می شون می دید. غضبتون شما را از حال عادی بیرون می برد. این صفت صفتی که باید انسان در مورد خودش مصرف کند. هود خودش غضبناک است، اما به غضب آنان انتقاد می کند، زیرا که غضب هود برای الله است و غضب اونها برای هوای نفس. پس میزان برای غضب تا حال اجمالا برای ما روشن شد. اگر چنونچه مخالفت الله می شود غضب کن، عصبانی شد. اگر چنونچه مخالفت شماست، مخالف هوای شما، مخالف هوای نفس شماست، علیه شخص شماست، غضبناک مشو. و متاسفانه من در میان جامعه خودمون چنین می‌یابم که غالب عصبانیت‌ها و ناراحتی‌ها برای خدا نیست. به این یک نقطه ضعف بزرگی است در انسان‌ها، در میان مسلمان‌ها، به فرزندش، به عیالش، به رفیقش، به دوستش، به استادش، به شاگردش عصبانی می شود، ناراحت می شود، حرف بد می گوید، قلمش از احترام می افتد، قلمش از استقامت می افتد، زبانش منحرف می شود، سخنش حتی کیست، اما همه برای هوای نفس. ای وای بر اون انسانی که محکوم هوای نفس شد. خوشا به حال اون انسان که حاکم بر هوای نفس باشد. آیا کسی را سراغ دارم بگویم این آدم حاکم بر غضبه، این آدم حاکم بر قوه غضبیه؟ و اما انسان محکوم قوه غضبیه باشه زیاده. این پیغمبر داند نکوهش می کند. عده‌ای از داران حضرت عیسی به حضور اون حضرت رسیدن، سوالاتی کردن که از این سوال انسان متوجه مطالبی میشه. عرض داشتن یا معلم الخیر، تعبیرشون اینه، ای آموزنده خیر، ای پیامبر بیان کننده صلاح و خیر، یا معلم الخیر ارشدنا، مطلبی را به ما بیان کن. ما اشد الاشلا، از همه چیز بدتر و شدیدتر و سختتر چیز، از همه اشلا سختتر چیز، عیسی فرمود غضب الله از همه چیز مشکلتر غضب پروردگار است. اونگاه که دستور دهد و نعوذ بالله خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، بگیرید این بنده مرا، بگیرید این انسان جنایتکار را، بگیرید این دکتاتور خشن را، و این انسان تازی را و با زنجیری که 70 متر طول دارد زنجیرش کنید و در میان آتشش بیفکنید. در آن زمان است که در مقابل الله همه تازی خواهند شد. عیسی فرمود شدیدتر از همه چیز غضب پروردگار است. گفتن عیسی حالا میتوانی به ما دستوری بدهی که ما از این غضب الله آسوده شویم، مطمئن باشیم، نجات پیدا کنیم؟ فرمود آری، اگر تو بر صفت غضبت مالک شدی و توانستی غضبهای نابجای خود را کنترل کنی و توانستی بر نیروی غضبیت غلبه پیدا کنی و توانستی قوه خردت بر قوای غضب پیروز بشن، این جنگ داخلی جنگ مهمی است. من بنابر استفاده که از جملات نبی اکرم کردم این تعبیر را می کنم. جبهه های کوچک دنیا مهمی است و جنگیدن در جبهه های کوچک مال همه کسه، خیلی مهمی است. عمده جنگ در جبهه های بزرگه. اما بگویم جبهه کوچک کجاست؟ این جبهه های غرب کشور ما، جبهه های جنوب کشور ما که در مقابل توپها، مسلسلها، ایر اسلحه های گرم جان دادن، کشته شدن، قطعه شدن، جبهه کوچکه به تعبیر نبی اکرم. اما یک جبهه بزرگی داری که در اگر انسان پیروز شود مطمئنن در همه جبهه ها پیروز خواهد شد. اون جبهه باطنی انسانه که نیروی عقلش، نیروی خردش بر هواهای نفسانیش پیروز بشود. و این پیروزی در هر کسی تحقق پیدا کرد باید به او تبریک گفت، باید به او تحسین کرد. اگر چنانچه عقلت بر هوای نفست پیروز است، اگر خردت بر قوه غضبیت پیروز است، در چنین موردی در همه جبهه ها پیروزی. معلم الخیر و عیسی می گوید اگر چنانچه بخواهی از غضب پروردگار در آت پیدا کنی باید مالک غضبت شوی و این صفت را کنترل کنی. جمله دیگر اضافه می کنن با معلم الخیر علت این صفت چیست و از کجا این صفت خبیث در انسان پیدا می شود به نام غضب نابجا؟ گفت علتش اینه، از تکبر ببینید این دکتر حقیقی، این دو طبیب بیماری های انسانی می کنن. انگیزه انسان در این غزل اگه این باشه، از تکبر و تجبر و محقرت الناس، اگر غضب انسان از راه تکبر است و سلطه‌جویی، به پایین شمردن مردم، حقیر شمردن مردم، غضب ها نوعاً از این ناحیه و از این مرض سرچشمه میگیرد. اون غضب، غضب نابجاست. اما غضب های نابجا به تعبیر امام صادق است، الغضب مفتاح کل شر، کلید همه شور از این صفت غضب، اگر غضب نابجا باشد. در روایت دارد ان الله انزل على عابد، پروردگار یک عابدی را دستور می‌دهد زمین حرکت می‌کند، می‌لرزد و در بنی اسرائیل عابدی را به کام خود می‌کشد. علتش چیست؟ در روایت دارد انه را سلطانا رؤیکا، یک مرد در همون عابد مشغول عبادته، میبیند دوتا بچه یک خروسی را گرفتن، اون به یک طرف میکشد و این یکی به یک طرف، اون بچه دست دراز میکنند پرهای خروس کنده میشه، بچه دیگر میخواد بگیرد پرهای دیگر خروس کنده میشه. و این عابد میبیند و مشغول عبادت میشود، خدا به زمین دستور میدهد چنین آبی را به کام خود بکشد، یعنی که این مقدار برای الله غضب نکند. آب تو دیدی یک حیوانی در اونجا مظلوم شده بود، چرا حرکت نکردی و چرا غضب نکردی؟ این منطق انبیاست و این منطق اسلامه. اگر انسان ببیند فردی مظلوم است، در اینجا باید غضب کند. اگر ببیند فردی مستضعف است، در اونجا باید غضب کند. جای غضب اونجا. پس ما به دنیای امروز میگوییم ای اونها که مجمعهای گنده دارید، جمع میشید در یک ساختمانها به نام سازمان بین الملل و امثال اینها، اسمهای گنده گنده مینشینید اونجا، شوخیهای گنده گنده میکنید که ما طرفدار حقوق بشریم. پس چگونه حرفی نمیزنید؟ چرا ساکتید؟ مگر نمی بینید صدام لعین با ایرانیان چه می کنند؟ آیا شما چه انسانهایی هستید؟ چرا حقوق بشرید؟ ما هرچی این جمله را فکر کردیم، طرفدار حقوق بشر یعنی چه؟ به سراغ هر بشر مستضعفی رفتیم، یافتیم که اینها طرفدار حقوق او نیستند. بله فهمیدیم که مرادشون از بشر کیانن، آنان که ابر قدرتن و بشر خارن و دکتاتورها هستند و ظالمها، اینان طرفدار حقوق آن بشرها هستند، نه طرفدار حقوق مظلومین. خداوند آبی را به زمین فرو میبرد که چرا خروسی را مظلوم دیدی و کمکش نکردی؟ چرا غضب نکردی؟ ای برادر، ای خواهر مسلمان ایرانی، برادر ایرانی، جای غضب را تشخیص بدهید. اگر دیدید یک انسانی علیه دین شما حرکت می کند، دروغ می گوید، غیبت می کند، ظلم می کند، قانون اساسی را محترم نمی شمارد، برنامه های اسلامی را محترم نمی شمارد، اینجاست که باید غضب کنی، حرکت کنی، حرف بزنی، قلم بزنی، قدم بزنی. هر جا دیدی حتی احترام الله هست حرکت کنی، نه هر جا دیدی حتی حق خودت هست و حتی احترام شخص هست. غضب از صفاتی که باید در چنین مراحلی عمل شود. دو جمله از کلمات مولا امیر المؤمنین که در نهج البلاغه در غضب اون حضرت و حالت غضب اون حضرت مطالعه می کنیم به حضورتون عرضه بدارم. در خطبه 27 نهج البلاغه، اونجا که حضرت شنید سپاهیان معاویه آمدن به شهری به نام انبار وارد شدن و اونجا را غارت کردن و حمله به خانه های مسلمان ها کردن، زن مسلمان را حمله کردن و گردن بندش را گرفتن، یک زن یهودی ظلمیه را گردن بندش را گرفتن، حق خدا ضایع شده، مستضعف مستضعف‌تر شده است. علی قنچون غضبناک می شود و ناراحت می شود که این کلمات حضرت الان هم پیداست. روح عظیم حضرت را، دریای شجاعت حضرت و غضب حضرت را متلاطم ارائه می دهد. به این بیان می فرماید، می نویسد به یک فردی به هادا اخو حامد، می گوید فرماندار من، ای ملت من، به هادا اخو حامد، این سرکرده معاویه است به نام حامد. قد وردت خیله الانبار، لشکرش به شهرستان انبار، به روستای انبار وارد شده. و قد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه، به من چنین رسیده، به من چنین گفتن که سربازان معاویه وارد خانه زن مسلمان شده، وارد زن یهودیه شده. خینده و حجلها و قلوبها، حجل خلخال است، قلوب علنبوست، وارد شده و از دست زن مسلمان و زن یهودیه زمینه خلخال و علنگو گرفتن و بردن و تعدین و به ناموس مسلمین چنین شده است. خلو انم رعن این بیان علی این منطق علی که به ناها می آموزه حیروان من اگر در دنیا ظلمی دیدید این منطق را از من فرا بگیرید و چنان باشید. خلو انم رعن مسلمن ما تبعد هازا اگر یک انسان چنین مطلبی را بشنود و چنین زوری را بشنود و آنقدر ناراحت بشود که روحش از قلب بیرون رود ما کان به ملوما نباید کنی که چرا چنین عصبانی شدی و غضبناک و مردی زیرا جا دارد انسان در مقابل بد ناراحت بشود. مکان این دید جدیرا من یک چنین آدمی مرگ میبینم. این منطق علی برای ما میاموزه که ما باید در مقابل بزرگها و قدرتهای دکتاتور آنچنان غضبناک بشویم و حرکت کنیم که به حمدالله کشور ایران تا حدی از این نعمت برخوردارم. برادر و خواهر در مقابل اسیان الله غضبناک شو، در مقابل کفر غضبناک شو و عصبانی، نه در مقابل برادر، نه در مقابل دوست، نه در مقابل زن و فرزند، بل رفیق، نه در مقابل همکیش، نه در مقابل هموطن، نه در مقابل هم هدف. خصوصیات را بگذارید کنار، حق شخصی خودتون را کنار بگذارید. در اونجا که انسان باید عصبانی شود، عصبانی شوید. امید است انشاءالله خدا توفیق تشخیص وظیفه و خودشناسی به ما عنایت کند. بارها به برادران و خواهرانم عرضه داشتم بر همه ما واجب است چندین کتاب را زد می کنم. من خود در این سه کتاب زیاد مطالعه می کنم و به دوستانم توصیه می کنم که مطالعه کنند. کتاب تکوینی آفاق الهی را مطالعه کنید، کتاب تدوینی قرآنی را مطالعه کنید. این دو کتاب بسیار قابل مطالعه است و از اینها لازمتر کتاب نفس را مطالعه کنید. به نسبت به خودتون، در خودتون، نسبت به خودتون عمیقا مطالعه کنید، ببینید آیا این کتاب نفستون چگونه است. فرمود که خودش را در وقت خواب حساب هر روزش را نرسد اون انسان ناقصه. انسان باید هر روز وقتی که میخواد بخوابد حساب اون روزی که گذشته است بکند. علما بابی در اخلاق منعقد کردن به نام باب المراقبه و باب المحاسبه. باب المراقبه انسان باید مراقب حال خودش باشه. امام صادق میفرماید انسان باید با خودش اونچنان حسابگر باشد که یک انسان و شریک بخیلی نسبت به شریک دیگر، اگه شریکتون خیلی بخیل باشه به ریال ها اهمیت میده، به تومن ها اهمیت میده، اینا را وقت محاسبه ریال ها را حساب میکنه، نصف ریال ها را حساب میکنه. انسان باید نسبت به نفسش از این بیشتر مراقبت کند و بگوید ای من، ای نفس من، ای هواهای من، چرا نگاه کردی، چرا حرف زدی، چرا صحبت کردی، چرا قدم برداشتی، چرا اون غذا را خوردی، چرا آن لباس را پوشیدی، چرا با فلانی ازدواج کردی، چرا فلان کسب را انتخاب کردی، چرا آن حرف را زدی و چرا آن حرف را نزدی. آن باید به خودش برگردد و مطالعه نفس کند. را به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما را با معارف اسلامی و قرآنی بیش از این آشنا بگردان. دشمنان و خائنان اسلام و انقلاب ما را در هر کجا هستند به زودی نابود بفرما.